روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب، نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که مریم، دختر مستانه مظفری، یکی از بازیگران مشهور سینما، به خاطر اختلاف پدر و مادرش تصمیم گرفت مدتی از اونها دور بشه تا شاید در نبودن اون پدر و مادرش به فکر بیفتن و اختلافاتشون رو کنار بذارن. مریم با این فکر به دانشگاه رفت و با اردوی زیارتی دانشجویان همراه شد. همین که اتوبوس از تهران بیرون رفت، بحثای دانشجویی شروع شد و حالا ادامه ی روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت پنجم. بحث دانشجویی با حرفای راحله و عاطفه شروع شده بود. مریم نشسته بود و گوش میکرد. فهیمه، دختر ریزنقشی که کنار راحله نشسته بود، گفت:
میگی چمون عاطفه جون؟ چمون نیست دیگه، چقدر حقمون ضایع کنن و چیزی نگیم ها؟
یه باره بگو برده ایم دیگه فهیمه جون.
راحله گفت:
پس چی؟ فکر میکنی برده کیه؟ کسی که دوتا شاخ رو سرش داشته باشه؟ پس بذار تعریفی رو که از بردگی تو قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی شده برات بگم. خوب دقت بکن. بردگی به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت کلن یا جزءاً نسبت به او اعمال می شود و برده کسی است که در چنین حال و وضعی باشد.
نقطه سر خط، برگاتو بگیریم بالا. رال خانم حسابی دور برداشتن.
یکی از بچه‌های جلوی اتوبوس فاطمه رو صدا زد.
فاطمه جان، آقای پارسا کارتون دارن، بیاین جلو.
فاطمه از بچه‌ها عذرخواهی کرد و به سمت جلوی اتوبوس رفت. عاطفه سریع نشست جای اون. راحله قصد کوتاه اومدن نداشت.
ببینید، موقعی که پدر یا قیم یه دختر بتونه دخترشو بدون اجازه به کسی وعده بده یا وادار به ازدواج کنه و در مقابل پول یا جنس بگیره، اون دختر چه فرقی با یه برده داره؟
ها؟ من بدونم؟
یا مثلا وقتی زنی بعد از مرگ شوهرش به ارث برسه و اقوام شوهرش حق داشته باشن با پرداخت پول کمی اونو به کس دیگه واگذار کنن، این زن برده نیست؟
خب اینا چه ربطی به ما داره راحله جان؟ مگه ما الان تو همچین وضعیتی زندگی میکنی؟
من الان فقط درباره خودمون حرف نمیزنم که سمیه جان، من دارم درباره ظلم تاریخی حرف میزنم. دارم میگم در طول تاریخ و تو همه جای دنیا و تو همه اقوام، زن همیشه مظلوم بوده و حقوقش پایمال شده.
بس به جای حساسی رسیده بود. مریم و عاطفه برعکس رو صندلی نشستن تا راحله و فهیمه رو ببینن. فهیمه گفت:
میدونستین تو قسمتی از تمدن ایران همه یه کارا و شغلای سنگ رو دوش زن بوده، ولی حق نداشته با شوهرش یه جا زندگی کنه با غذا بخوره؟
تو ایران خودمون؟
بله، همین ایران خودمون، البته تو سالای خیلی دور. البته نه اینکه فکر کنی فقط تو ایران قدیم از این خبر بوده ها، نه خیر، اوضاع بقیه جاها 100% از اینجا بدتر بود. مثلا تو استرالیا زن رو ببخشید یه حیوان اهلی میدونستن که میشه فقط برای دفع شهوت و تولید مثل ازش استفاده کرد، یا اینکه روز مرگ شوهر جز اموال برادر شوهرش به حساب میامد. تو هندم زن ها حق نداشتن اسم شوهرشون رو صدا بزنن، فقط میتونستن اونا رو عالی جناب یا خداوندگار خطاب کنن. مردم زنش رو خدمتکار و کنیز صدا میکرد.
راحله همینطور که سرش تو مجله بود گفت:
بابا تا همین چند سال پیش تو هند وقتی مردی میمرد و میخواستن جنازش رو خاکستر کنن، زنش باید خودش رو پرت میکرد تو آتیش جنازه شوهرش، وگرنه از طرف جامعه و خانوادش طرد میشد.
تو آفریقا وقتی مرد میخواست سوار اسب بشه، زن وظیفه داشت براش رکاب بگیره.
سمیه دوباره وارد بحث شد:
گیرم که همچین چیزایی بوده. چه ربطی به الان ما داره؟ هر چی بوده خدا رو شکر که تموم شده.
اختیار دارین سمیه خانم. فکر میکنیم تموم شده، وگرنه چیزی تموم نشده. ممکنه کمی شکلش عوض شده باشه، ولی تموم نشده. همین امروز مسائلی تو همین جامعه و خانواده‌های ما اتفاق میافته که صد پله از کارهای گذشته بدتره.
منظورت چیه؟ یعنی میخوای بگی امروز هم مردا زنا رو دربند میکنن؟
حالا ممکنه ظاهرا اینطور نباشه، ولی این دلیل تموم شدن قصه مظلومیت زن نیست.
راحله مجلشو بست و بلندتر از قبل گفت:
اگه تا دیروز جسم زنها در اسارت مردها بود، امروز روح و روان دخترها و زنها در اسارت و زورگوی و خودخواهی مرداست.
شعار میدی راحله؟
سمیه جون، تو یا خودتو به اون راه میزنی یا اینکه واقعا چشماتو به روی واقعیت بستی و این مسائل رو که هر روز تو جامعه و دور و بر ما اتفاق میفته نمیبینی. همین الان به هر کدوم از این بچه‌ها که بگم میتونه 100 تا 1000 تا از این زورگویا و فشارهایی رو که مردا و خانواده‌ها به زن‌ها و دخترها میارن بگه. مگه نه بچه‌ها؟
بچه‌های دور و بر فقط سر تکون دادن. معلوم نبود تایید میکنن یا انکار. سمیه پوزخندی زد و گفت:
گفتم که حرفات همه شعار و ادعاست راحله خانم. ببین هیچ کدوم از بچه ها حرفت تایید نکردن.
راحله مکس کرد، انگار میخواست به خودش مسلط بشه. کمی که گذشت گفت:
کدومتون میتونین همین حالا یه مورد از مسائلی رو که به سر خودتون اومده یا با چشمای خودتون دیدین برای سمیه خانم تعریف کنین تا باورش بشه؟
باز هم کسی حرفی نزد، فقط فهیمه چیزی زیر لب زمزمه کرد. عاطفه که خواست حرفی زده باشه گفت:
یه همه دانشجوی دختر نابغه و دانشمند و تیزهوش رو به جا هواپیما دارم با اتوبوس میبرم مشهد.
راحله نگاه تندی به عاطفه کرد و گفت:
خیلی خوب، مثل که هیچ کدومتون جرأت حرف زدن ندارین. باشه، مهم نیست. من خودم اینقدر حرف برای گفتن دارم که میتونم تا آخر اردو براتون از این قصه ها بگم و تموم نشه. فعلا یکیشو گوش کنین.
راحله نفس بلندی کشید و ادامه داد:
یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری تو همین شهر تهران دختری زندگی میکرد مثل بقیه دخترها که اسمش ناهید بود. این دختر برعکس بقیه دوستاش که همشون سرشون به بازی گرم بود، علاقه زیادی به مطالعه داشت. برای همین درسش خیلی خوب بود. گذشت و گذشت تا اینکه دختر قصه ما به سال آخر دبیرستان رسید. ناهید هنوزم مرتب سرش تو کتاب و درسش بود و میخواست بره دانشگاه. همه معلماش به آینده اون امیدوار بودن. اما یه روز سرد زمستونی زنگ خونه اونا به صدا در اومد و یه مرد و چند تا زن به خواستگاری ناهید اومدن. دختر اولش یه دندگی میکرد، میگفت میخوام درس بخونم. البته از جوان خواستگارم بعدش نمیومد، به نظر جوان مؤدب و سربرایی بود. ولی دختر قصه ما میخواست بره دانشگاه. اما جوون خواستگار سفت و سخت عاشق دختر شده بود و ولکن قضیه نبود.
بچه ها ساکت بودن و به قصه راحله گوش میکردن. فاطمه از سمت جلوی اتوبوس برگشت عقب. مریم عاطفه رو سمت خودش کشید تا جا برای فاطمه باز بشه. راحله ادامه داد:
خلاصه جوون عاشق یه روز اومد خونه ناهید و بهش قول داد که اجازه میده بعد از ازدواج درسش رو ادامه بده. دخترم قبول کرد و عروسی سر گرفت. چند ماهی تا کنکور وقت بود. هر وقت که ناهید میخواست درس بخونه، شوهرش سعی میکرد به اون ثابت بکنه که کارش فایده ای نداره. بالاخره روز کنکور شد. مرد از صبح در خونه رو قفل کرد و نذاشت ناهید به جلسه کنکور بره. ناهید هرچی التماس کرد فایده ای نداشت. مرد پاشو توی کفش کرده بود که نمیخوام دانشگاه بری. ناهید به شوهرش گفت: آخه مگه تو قبل از ازدواج نگفتی میذاری درسم رو ادامه بدم؟ مرد گفت: حالا نظرم فرق کرد. ناهید گفت: تو حق چنین کاری رو نداری. ولی مرد مرتب میگفت: حق دارم چون شوهرتم و تو باید حرفم رو گوش کنی. من راضی نیستم بری دانشگاه. و اینطوری شد که شاگرد اول دبیرستان دخترونه که تمام امید مسئولای مدرسه و قوم و خیش به حساب میومد، به خاطر نظر شوهرش نتونست ادامه تحصیل بده. مرد نه تنها نذاشت اون دختر ادامه تحصیل بده، بلکه برای اینکه فکر درس خوندن از سرش بیرون کنه، کتاب خوندنم برای اون ممنوع کرد.
عاطفه رو کرد به مریم و آروم گفت: میگم فیلمش خیلی قشنگه، نه؟ هندیه؟ راحله همچنان حرف میزد:
مدتی بعد ناهید قصه ما بچه دار شد. بچهش دختر بود ولی زن راضی نبود. دلش نمی اومد یه بچه معصوم و بیگناه و فدای خودخواهی‌ها و افکار شوهرش کنه. از اون قول گرفت که تربیت بچه فقط زیر نظر اون باشه. مرد که میخواست به هر وسیله ناهید خونه نشین کنه قبول کرد. ناهید احساس میکرد برای درست تربیت کردن بچهش نیاز به تجربه دیگران داره، اما شوهرش فقط اجازه رفت آمد با مادر و خواهر خودش رو به ناهید میداد. ناهید به تجربیات اونا نیاز نداشت، چون شوهرش نتیجه چنین تربیتی بود که اون خوشش نمیومد. پس دور از چشم شوهرش شروع کرد به کتاب خوندن. ناهید سعی کرد همه شور و اشتیاقش به کتاب و مطالعه رو در وجود دخترش بدمه. بله، بالاخره اون بچه روز به روز بزرگ و بزرگتر شد و پدرش پیرتر. اون بچه به خاطر نوع تربیت مادرش و کتابایی که در اختیارش قرار می گرفت عاشق کتاب و مطالعه شد. زمانه هم عوض شده بود و پدر دیگه مانعی برای درس خوندن دخترش ایجاد نکرد. دختر تو دانشگاه قبول شد و از همون روز تصمیم گرفت که با تمام توانش با ظلمی که به زنها میشه مبارزه کنه.
راحله نفس عمیقی کشید، بعد با بغض ادامه داد:
خب بچه، اون دختر منم و اون شکست خورده ناهید مادرم. فکر میکنم حالا منظورم از ظلم به زنها و دخترها حتی در اوضاع امروز فهمیده باشید.
سکوتی عمیق فضای اتوبوس رو پر کرده بود. فقط صدای اتوبوس می اومد که تو جاده پیش می رفت. بچه‌ها سرشون رو پایین انداخته بودن. انگار اونا بودن که به جای پدر راحله شرمنده شده بودن. فقط راحله سرش بالا بود و در حالی که اشکاشو پاک می کرد به عکسای مجلش نگاه می کرد. مریم همونطور که تو صندلی نشسته بود به بیرون نگاه کرد. یه دفعه به یاد ثریا افتاد و به سمت اون برگشت. ثریا هم ردیف راحله و در سمت دیگه اتوبوس بود. او همچنان بی‌اعتنا و بی‌احساس به نظر می‌رسید، فقط کمی اخم به پیشونیش چروک انداخته بود. کمی که گذشت، صدای فاطمه سکوت و شکست.
همه ما متاسفیم که می‌شنویم چنین اتفاقاتی تو جامعه ما می‌افته. من با شنیدن این ماجرا یاد حرفایی که از استادانم افتادم که توی یکی از سخنرانی‌هاش طوری درباره مظلومیت زن و ظلمی که در تاریخ به اون شده حرفزکی گریه افتادم. فکر می‌کنم شما هم با من هم عقیده باشین. چیزی که به ناهید ظلم کرده فقط مردی با عنوان شوهر نبوده، یعنی شاید خود اون مردم بی تقصیر بوده. خود راحله خانمم گفت که نوع تفکرات و دیدگاه های اون مرد نتیجه تربیت سالیان زیاد خانوادش بوده. حالا اینکه چرا خانوادش چنین دیدگاه هایی پیدا کردن به عوامل زیادی برمیگرده که جامعه هم در به وجود اومدن اون بی تقصیر نیست.
راحله حرفی نزد، فقط مجله‌ای رو که لوله کرده بود میکوبید کف دستش. همراهان گرامی، پنجمین قسمت از روایت کتاب دختران آفتاب رو شنیدید. قبل از خداحافظی باز هم تأکید میکنم که در این برنامه و در بحث‌های دانشجویی مباحث و شبهاتی مطرح میشه که گاهی به خاطر نبودن وقت جوابش به برنامه بعد موکول میشه. پس لازمه دوستان عزیز تمام قسمت‌های برنامه رو بشنوند و با شنیدن یک قسمت پیش داوری نکنند. تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
علاقمندان کتاب و کتابخوانی، قسمت دیگه ای از کتاب دختران آفتاب رو در روایت کتاب شنیدید. 12:45 دقیقه بازپخش این قسمت از همین شبکه رادیوی معارف تقدیمتون میشه. میگن که شب قشنگترین اتفاقی است که تکرار میشود تا آسمان زیبایش را به رخ زمین بکشد. الهی که شبتون پر از عشق خدا باشه.
به کدام زخم امشب، به کدام زخم امشب زده ای به ساز جانم؟ به کدام زخم امشب، به کدام زخم امشب زده ای به ساز جانم؟ که بیان حال گفتم، که بیان حال گفتم، به زبان نمیتوانم، به زبان نمیتوانم. که بیان حال گفتم، به زبان نمیتوانم، به زبان نمیتوانم. به نوای شور آخر بزنه همیشه بهتر، بزنه همیشه بهتر. که هنوز هم همانی، که هنوز هم همانم، که هنوز هم همانم. تو که جان میدرانی، به خدا که میتوانی، به زمان بی زمانی ببری بلا مکانه، ببری بلا مکانه. نفحات دیگر استین، که حیات دیگر استین، کلمات دیگر استین، که نشست بر زبانه، تو مرا به من رساندی، به ورای تن رساندی، به رها شدن رساندی، که بر این یقین بمانم، به فرازم و فرودم، نه زبان پوست بودم، همه هوش اگر که باشی، همه شور استخوانم. به کدام زخم امشب زده ای به ساز جانم؟ که بیان حال گفتم، که بیان حال گفتم، به زبان نمیتوانم، به زبان نمیتوانم.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. در برنامه امروز پای صحبت‌های سردار محمد نبی رودکی، فرمانده لشکر 19 فجر در دوران دفاع مقدس می‌نشینیم که از نحوه شکل‌گیری لشکر 19 فجر و نقش‌آفرینی این لشکر در دو عملیات کربلای 4 و 5 برامون میگن.
ما یک سال قبل از جنگ در کردستان با نیروهای ضد انقلاب در حال درگیری بودیم، هم سپاه هم ارتش، و ما موقع سپاه اعزام شده بودیم. جنگ که آغاز شد در منطقه ایلام، باز مأموریت‌های مین‌گذاری و شبیخون به نیروهای متجاوز بعثی عراق رو دنبال می‌کردیم تا آمدیم در منطقه آبادان با یک گردان 400 نفره برای اولین بار از شیراز آمدیم به میدان تیر آبادان، جاده آبادان ماهشهر، همون جایی که وزیر نفت آقای تندگوران رو اون جاده میرفت و به اسارت در میاد، یا خانم آباد در اون منطقه آبادان به اسارت در میاد و تعدادی از مردم که از شهر خارج میشدن یا داخل میشدن به اسارت در میان، موقعی که عراقی‌های بعثی میان روی جاده آبادان ماهشهر و روی جاده آبادان به سمت اهواز جاده رو اشغال میکنن، نیروهایی که در تردد بودن به اسارت در میان. ما در آبادان به هر حال تا عملیات سامنون ائمه که 5 مهر 1360 ما در اونجا فرماندهی گردان رو به عهده داشتیم و در عملیات سامنون ائمه شرکت کردیم، شکست حصر آبادان اونجا انجام شد. عملیات سامنون ائمه که تمام شد، من آمدم در اهواز پایگاهی به نام منتظران شهادت، پایگاه گلف معروفه که فرماندهان سپاه غالبا اونجا جلسه می داشتیم. در پایگاه گلف یا منتظران شهادت برادرمون سرلشکر الان رشید، اون موقع آقای رشید عملیات جنوب بودن با سردار صفوی، آقای رشید به من گفت که آقای رودکی برو و 3 با خودت از فارس بیار، یه عملیاتی در پیشه در منطقه تپه 120 شهر شوش، همون منطقه شد عملیات فتح المبین. که خب همه فرماندهان اون موقع ما گردان‌ها رو بسیجش رو کادر آوردیم با تعدادی از کادرهایی که الان به شهادت رسیدن، مثل سردار شهید عبدالله رودکی که با ما هم شهرت بود، برادر من صمد رودکی در خرمشهر ماه اول جنگ شهید شد، عبدالله رودکی هم شهرت بودیم و همرزم بودیم در اونجا، حاج مهدی، شهید حاج مهدی زار باز از فارس، اینها شهید ابراهیم ایل، آمدیم و گردان ها رو تشکیل دادیم، شدیم یک گروه رزمی. تو حین عملیات با ارتش هم ادغام شدیم در فتح المبین و یک گردان از لشکر 77 در منطقه تپه 120 روبروی شهر شوش، شوشدانیال، اونجا شدیم تیپ امام سجاد. عملیات فتح المبین که تموم شد، عملیات بعدی بیت المقدس بود که تو بیت المقدس هم خرمشهر آزاد شد، باز در اونجا هم شرکت کرد تیپ امام سجاد، تیپ 35 امام سجاد در منطقه نهر عرایس شرکت کردیم به سمت رودخانه اروند و رسیدیم به کاخی به نام کاخ شیخ ازعل. رودخانه رو نشستیم، صبح با وضو گرفتیم با آب رودخانه و اونجا خاطره‌ای که بود، من دیدم بچه های تیپ امام سجاد و تیپ 10 سید الشهدا، رسیدیم به رودخانه و ورود عراق رو به شهر بستیم و بعد یگان های دیگری مثل تیپ نجف اشرف، تیپ امام حسین، شهید حاج احمد کاظمی، شهید حسین خرازی و یگان های همه وارد شهر شدیم و بیش از 15,000 اسیر از خرمشهر هم بیرون اومد. بعد عملیات رمضان و محرم و الفجر یک شد. در اینجا دستور فرماندهی کل سپاه برادر محسن رضایی این بود که یگانهایی که توانایی و استعدادشون زیادتر شده، کادر بیشتر دارن و 3 هم شرکت کرده باشن، تبدیل بشن به لشکر. ما در اینجا در اواخر سال 61 تبدیل شدیم به لشکر 19 فجر.
پاسداران، پاسداران، راه شما راه آزادگان، پاسداران، پاسداران، ای یاوران ستم دیدگان، آرامش ایران ما در دستتان باشد اینسان، جان بر کف خود می نهید باشد امام رهبر رزمتان، ای پاس تو حفظ انقلاب از تو شبر نقشه ها برا، ای عزم تو رفع هر خطر از بحر خر می شدی سپر.
عملیات کربلای 5 رو بدون عملیات کربلای 4 نمی توانیم بیان و تشریح بکنیم. چرا؟ چون عملیات کربلای 4 در دو تا منطقه تلاش اصلی و تلاش پشتیبانی انجام شد. تلاش اصلی در ام الرصاص بود، تلاش پشتیبانی در منطقه پنجضلعی شلمچه بود در حواشی پاسگاه زید و شرق بصره. این تلاش اصلی در 4 دی ماه 65 عملیات که هر دو با هم انجام شد، تلاش اصلی و پشتیبانی، تلاش اصلی ما عدم الفتح شد و یگانهای سپاه که عبور از رودخانه اروند در مرحله اول قواص ها انجام داده بودند و بعد تعدادی از گردان های آبی خاکی ما لشکرهای مختلف انجام دادن، موفقیت ایجاد نشد و برگشتن به مواضع اولیه. اما در تلاش پشتیبانی که لشکر نوزه فجر لشکر خدشکن اونجا بود و بیش از 2 ماه شناسایی هایی که قواص های ما آموزش در سد دز، در میناب، سد میناب بندرعباس، تعدادی آمدن تهران آموزش دیدن. اینجور نبود که ما آموزش ندیم، قواص ها آموزش میدیدن و بعد میرفتن شناسایی تو اون آب گرفتگی که دشمن جلوه بصره رو صدها هکتار زمین رو پر از آب کرده بود، عمق آب 60 سانتی متر تا 1 متر بود. بنابراین قواص های ما در دل شب در سرمای دیماه 1365 باید میرفتن به سمت مواضع دشمن. مواضع دشمن چی بود؟ بعد از عبور از آب گرفتگی 40 ردیف سیمهای خاردار حلقوی که تقریبا 8 ردیف 5 تایی روی سر هم بود که ما اینا رو شناسایی کردیم، آوردیم رو کالت پیاده کردیم، عکسهای هوایی که گرفته میشد تطبیق میدادیم، استعداد دشمن رو میدیدیم. بعد گردانهای آبی خاکی حمله به مواضع از روی آب درست میکردیم. یادم قایقهای ما این سکاناش بلند بود، سکان بلند از ژاپن خریده بودیم، سکان کوتاه کم داشتیم، این گیر میکرد تو رو آب گرفتگی. خود بچه های یگان دریایی لشکر نوزه فجر اومدن سکانا رو چوب گذاشتن، تدبیر کردن، آوردن بالا. اون موقع نمیشد بری تو کارخونه اینا رو ببریم و توانستیم نیرویی که سوار قایق میکنیم پروانه قایق توی گل 1 متر عمق آب دیگه فرو نره. تدبیر میکردیم، تعقل و تدبیر اینجا خودش نشون میده. بعد ببینید همه عملیات کربلای 4 وقتی ما اعلام کردیم نیمه های شب به فرمانده سپاه که آقا ما منطقه رو تصرف کردیم، لشکر نوزه فجر و تیپ 57 ابوالفضل از خرم‌آباد، برادرمون سردار نوری و آقای کشکولی جانشین ایشون بود، اونها هم 2-3 هفته مونده به عملیات کربلای 4 آمدن در منطقه و به استعداد لشکر فجر اضافه شدن و عبور کردن از خط لشکر فجر، رفتن به سمت شلمچه. خط ما شکسته بودیم. بنابراین کربلای 5 14 روز بعد، در حالی که ما در منطقه تلاش اصلی عدم الفتح شده بودیم، در منطقه جزیره ام الرصاص، جزیره سهیل، بلجانیه، جزایری است که تو اروند روبروی خرمشهر و بالای خرمشهر، در اینجا عدم الفتح داشتیم، اما تو تلاش پشتیبانی در منطقه پنجضلعی لشکر فجر و تیپ حضرت ابوالفضل موفقیت داشتیم. 14 روز بعد جلساتی گذاشته شد، فرماندهان لشکرها اون موقع همه تو جلسات اعلام کردیم که از اینجا که ما منطقه موفقیت آمیز لشکر فجر بوده بیام حمله کنیم. عملیات کربلای 5 طوری شد تو این منطقه پنجضلعی شلمچه که در 1 ماه شبان روز 120 تیپ از ارتش عراق آمدند و بین 30% تا 70% تلفات و صدمات دیدن و دنیا فهمید که ایران رو اجازه بدن تا بصره و بغداد خواهد اومد. حاج قاسم لشکر 41 سوار الله به اتفاق لشکر 25 کربلا و لشکر 27 محمد رسول الله، اینها 3 لشکری بودن، بعدم لشکر در سید الشهدا حاجی آقای فضلی اومدن، عبور از کانال پرورش ماهی اون 3 لشکر انجام دادن. کانال پرورش ماهی یه سد دفاعی بود که جلو بصره عراقی ها 2 تا دژ به عرض 1 کیلومتر طول 30 کیلومتر آب داخل این کانال ریخته بودن و یه 2 تا پل داشت. تو کانال پرورش ماهی این 3 لشکر که عملیات رو داشتن انجام میدادن، بقیه لشکرها در منطقه پنجضلعی و شلمچه بودیم، مگر این 3 لشکر در کانال پرورش ماهی و کانال زوجی منطقه جلو تنومه و بصره بودن. بعد من روز سوم یا چهارم عملیات مأموریت پیدا کردم برم پیش مرتضی قربانی و قاسم سلیمانی، دو تا فرمانده لشکری که کنار هم توی کانال پرشمای یک کانال عراقی‌ها کنده بودن، توی کانال سنگر فرماندهیشون بود، با موتور با یکی از بچهای کازرون همراه من بود، شهید مسلم شیرافکن، رفتیم اونجا. تا رسیدیم سر کانال عراقی‌ها یه تیر تانک